ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. آدینه اول اسفند ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 20 ماه فوریه سال 2015 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. جمعه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلام میگم هم به دیگر شنوندگانمون که ساعت دیگری از روز یا شب جمعه و یا حتی ساعت بامدادی شنبه رو میگذرونن. همگی در هر کجای این جهان پهناور که هستید به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای با آنچه همکارانم براتون گردآوری و تهیه کردن شما رو همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکارم رضا جمالی دبیر خبر عصر جمعه رادیو فرداست که با تازه ترین خبرها ما رو همراهی میکنه.
ممنون. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. دور نخست مذاکرات هسته‌ای سه جانبه ایران، آمریکا و اروپا روز جمعه در ژنو پایان یافت. ریاست هیئت ایرانی و آمریکایی بر عهده عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزارت خارجه دو کشور است و هلگا اشمیت سرپرستی هیئت اروپایی را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا روز جمعه میان طرفین در مجموع 5 ساعت گفتگو انجام گرفته است. قرار است روز شنبه نیز این مذاکرات ادامه یابد و سپس محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در روزهای یک شنبه و دوشنبه هفته جاری در ژنو دیدار کنند. ایران و گروه 5+1 توافق کردند تا اواخر ماه مارس اوایل فروردین به تفاهم سیاسی دست یابند و تا 31 ژوئن 9 تیر ماه نیز توافق جامع هسته‌ای را امضا کنند. خبرهای ضد و نقیضی درباره اعدام سامان نسیم زندانی کرد در روز جمعه گزارش شده است. در حالی که یک روزنامه‌نگار کرد در ایران به نقل از برادر آقای نسیم در گفتگو با رادیو فردا خبر اعدام سامان نسیم را تایید کرده است، بخش فارسی صدای آمریکا به نقل از یکی از بستگان این زندانی اعدام او را تکذیب کرده است. پیش از این گفته شده بود که قرار است سامان نسیم روز پنجشنبه 30 بهمن در زندان ارومیه اعدام شود. هنوز منابع قضایی یا امنیتی ایران خبر اعدام سامان نسیم را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکردند. سامان نسیم که اکنون 22 سال دارد در 17 سالگی به اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک بازداشت و در زندان ارومیه به اعدام محکوم شد. محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران روز جمعه خواستار شد تا افرادی که به گفته او 100% وجودشان تابع ولی امر است وارد مجلس خبرگان شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا امام جمعه تهران درباره انتخابات آینده مجلس خبرگان گفت در صورت انتخاب نادرست افراد فاجعه ای عظیم رخ خواهد داد. این سخنان آقای موحدی کرمانی که نماینده مجلس خبرگان است پس از آن بیان می شود که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از امکان شورای شدن رهبری در جمهوری اسلامی سخن گفته است. انتخابات دور آینده مجلس خبرگان رهبری قرار است 7 اسفند سال 94 برگزار شود. چند خبر خارجی. شماره قربانیان انفجار در شهر قبه در شرق لیبی به 45 کشته و 10 زخمی رسید. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از رسانه‌های محلی گزارش داد که خودروهای بمب‌گذاری شده، یک پمپ بنزین، یک پاسگاه پلیس و ساختمان سازمان امنیت در این شهر را هدف قرار دادند. هنوز به طور رسمی هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، اما شبکه خبری العربیه گزارش داد که گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. و خبر آخر این که سازمان جهانی بهداشت روز جمعه اول اسفند اعلام کرد که با یک آزمایش 15 دقیقه‌ای برای تشخیص بیماری ابولا در کشورهای مبتلا به این بیماری موافقت کرده است. به گزارش رویترز، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی گفت دقت این نوع آزمایش از دقت ارزیابی‌های معمول آزمایشگاهی کمتر نیست و به برق یا افراد کاملا آموزش دیده هم نیاز ندارد.
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه که برایتان در این مجله گردآوری شده است. وزیر امور خارجه ایران بار دیگر بر لزوم رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای در مهلت توافق شده با 5+1 تاکید کرده است. توافقی که برچیده شدن فوری تحریم‌ها علیه ایران را لازم الاجرا کند. رادیو فردا دیدگاه یک تحلیلگر مسائل هسته‌ای را در این باره جویا شده است.
جمهوری اسلامی اعتقاد داره که فشارهای داخلی از جانب حزب جمهوری خواه و فشارهای خارجی از جانب عربستان و اسرائیل آمریکا رو محدود کرده و مانع شده تا این تصمیم سیاسی نهایی گرفته بشه.
و امام جمعه موقت تهران خواهان راه یافتن تنها افرادی به مجلس خبرگان رهبری شده که به توصیف او نقل قول مستقیم 100% همگی وجودشان تابع ولی امر باشد. با دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایران آشنا می شوید.
در این 8 سال آینده اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد. دعوا بر سر آینده مجلس خبرگان رهبری به مراتب شدیدتر از دعوا بر سر مجلس یا حتی دولت، هرچند که به نظر می رسه بیشتر پشت پرده است.
سری هم می زنیم به شرق اوکراین، جایی که 1 سال از نبردها بیش از 5600 قربانی گرفته است. همین ها و هم بیش از اینها در همین 24 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه بار دیگر بر لزوم رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای تا تاریخ توافق شده با گروه 5+1 تأکید کرد. این در حالی است که مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا و همینطور 5+1 در سطح معاونان وزارت امور خارجه از امروز جمعه به مدت 4 روز در ژنو برگزار می شود. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز روزهای یک شنبه و دوشنبه با جان کری، همتای آمریکایی خود، دیدار و گفتگو خواهد کرد. بشنویم از کیان معنوی از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه مذاکرات هسته‌ای باید تا تیر ماه به توافق بر روی جزئیات برسد گفت: فرصت خیلی کم است و چندان وقت نداریم که جلسات رسمی تشکیل دهیم و باید به همین شیوه مذاکرات دو جانبه را دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم. وی افزود: یک اصل را نیز که در اعلامیه ژنو نیز آورده ایم در مذاکرات داریم و آن نیز این است که بر روی هیچ چیز توافق نشده مگر اینکه بر روی همه چیز توافق شود. ظریف تصریح کرد: ما برای توافق آماده ایم، اما اگر توافق سیاسی حاصل نشد یا طرف مقابل اراده سیاسی ندارد یا توان مقابله در برابر گروه‌های به گفته او صهیونیستی و گروه‌های فشار را ندارد و یا می‌خواهد زیاده خواهی کند. وی افزود: در هر کدام از این حالت‌ها بالاخره طرف مقابل نخواهد توانست تحریم‌ها را که علیه ایران به دنیا تحمیل کرده ادامه دهد. دیدگاه رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در بریتانیا، را درباره سخنان وزیر خارجه ایران جویا شدم.
جمهوری اسلامی اعتقاد داره که فشارهای داخلی از جانب حزب جمهوری‌خواه و فشارهای خارجی از جانب عربستان و اسرائیل آمریکا رو محدود کرده و مانع شده تا این تصمیم سیاسی نهایی گرفته بشه. اونچه که آقای ظریف میگه و وضعیت واقعا کنونی مذاکرات هست، اتخاذ تصمیم سیاسی است برای قبول خواسته‌های جمهوری اسلامی و همینطور جمهوری اسلامی تمکین کردن به خواسته های حداقلی آمریکا. این تو تصمیم سیاسی معلوم نیست که در دو جهت گرفته شده یا خیر. بنابراین اونچه که آقای ظریف میگه در حقیقت قبول این واقعیته که آمریکا باید گردن به یک تصمیم سیاسی بگذاره، انتظاری که متقابلا دولت اوباما از جمهوری اسلامی داره. از نظر فنی آقای ظریف کاملا آشناست که برداشتن تحریم ها احتیاج به مراحل قانونی متعدد داره.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در بریتانیا. در حالی که مهلت ایران و 5+1 برای رسیدن به توافق سیاسی در حال پایان است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش محرمانه خود که خبرگزاری رویترز می‌گوید نسخه‌ای از آن را به دست آورده، نوشته است که ایران هنوز به پرسش‌های این نهاد پیرامون انجام آزمایش‌های احتمالی برای ساخت بمب اتمی پاسخ نداده و از دادن اطلاعات به آژانس در مورد 2 مورد آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای اجتناب می‌کند. رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه گفت که گزارش بار دیگر نشان می‌دهد که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران با شفافیت کامل تحت نظارت آژانس ادامه دارد. آقای نجفی در خصوص آنچه که اتهامات بی‌اساس کانت گفت، تکرار آنها در گزارش جدید چیزی بر اعتبار آن اتهامات نمی‌افزاید. وی گفت در خصوص اجرای اقدامات عملی توافق شده، ایران اکثر آنها را کامل کرده و در مورد ناتمام ماندن 2 اقدام عملی باقی مانده نیز ایران به سهم خود برای پیشرفت کار پیشنهاد دسترسی مدیریت شده به منطقه مریوان را انجام داده و این بر عهده ایران نیست که توضیح بیشتر بدهد بلکه کشورهای ارائه کننده اطلاعات به گفته او غلط به آژانس باید به اشتباه خود اعتراف کنند تا آژانس آن را به تمام اعضا گزارش دهد. نماینده دائم ایران در آژانس همچنین خبر داد که عباس عراقچی پس از مذاکرات ژنو قرار است با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد گزارش جدید در وین ملاقات کند. به گزارش اسوسییتد پرس، از قول دو دیپلمات غربی نام برده نشده، گزارش تازه آژانس قرار بود روز پنجشنبه در اختیار 35 عضو شورای حکام آژانس قرار گیرد. روز جمعه تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در سطح معاونان وزارت خارجه با شرکت عباس عراقچی و مجید تخت روانچی و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در ژنو دیدار و گفتگو کردند. مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا روزهای یکشنبه و دوشنبه در سطح وزرا با محمد جواد ظریف و جان کری ادامه می‌یابد و مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در سطح معاونان روز یکشنبه در ژنو برگزار می‌شود. اما در حالی که مذاکرات در جریان است، کاخ سفید گزارش داد که سوزان رایس و یوسی کوهن مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار و درباره از جمله برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. به گزارش رویترز، دو طرف در این مذاکرات توافق کردند به مشورت‌های نزدیک خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهند. ایران و پنج به علاوه یک قرار است در ماه مارس به یک توافق سیاسی و تا 30 ژوئن سال جاری به توافق جامع هسته‌ای دست یابند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که امام جمعه موقت تهران آیت الله موحدی کرمانی خواهان راه یافتن تنها افرادی به مجلس خبرگان رهبری شده که به توصیف او 100% تمام وجودشان تابع ولی امر است. و در این باره بشنویم گزارش همکارم وحید پوراستاد رو.
آیت الله محمد علی موحدی کرمانی خطیب موقت نماز جمعه تهران میگوید آنچه که در ارتباط با فرهنگ جامعه اتفاق میافتد مسئولان نمیتوانند خودشان را کنار بکشند و به تعبیر او بی تفاوت باشند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین از مسئولان دولتی خواست بر روی کنسرت هایی که برگزار می شود دقت کنند و به هر فیلمی هم اجازه ندهند که پخش شود. آیت الله موحدی کرمانی در بخش دیگری از خطبه های خود به انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری هم اشاره کرد و گفت اگر انتخابی بر مبنای یک اشتباه صورت گیرد به تعبیر او فاجعه ای عظیم خواهد بود. خطیب نماز جمعه تهران همچنین از مردم خواست در انتخابات خبرگان رهبری کسانی را انتخاب کنند که 100% وجودشان به تعبیر او اطاعت از ولی امر باشد. در ماه‌های گذشته موضوع انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری که طبق قانون حق انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد او را دارند خبرساز شده است و اصولگرایان تلاش دارند تا فرد دیگری غیر از اکبر هاشمی رفسنجانی کرسی ریاست مجلس خبرگان رهبری را تصاحب کند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان:
مجلس خبرگان سال آینده 1394 که در واقع انتخاباتش برگزار شد تا 1402 انتخابات بعدیش خواهد بود و تا 1403 فعالیت میکنه. در این 8 سال آینده اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد، از تعیین احتمالی رهبر آینده جمهوری اسلامی گرفته تا نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین دعوا بر سر آینده مجلس خبرگان رهبری به مراتب شدیدتر از دعوا بر سر مجلس یا حتی دولت، هرچند که به نظر میرسه بیشتر در پشت پرده است.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران هم چندی پیش با هشدار در مورد اینکه برخی به فکر قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند گفت دشمنان می‌خواهند رهبری برای جمهوری اسلامی انتخاب شود که مورد تایید آنها باشد. آیت الله احمد جنتی چندی قبل هم در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران بار دیگر با اشاره به درگذشت آیت الله مهدوی کنی رئیس قبلی مجلس خبرگان رهبری ابراز امیدواری کرد رئیس بعدی این مجلس فردی انقلابی باشد.
انشاءالله یک کسی هم بیاد ریاست خبرگان رو به عهده بگیره که صلاحیت هایی که آیت الله مشکینی داشتن و ایشون داشتن از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر دینی، از نظر تعهد انقلابی اسلامی اون شرایط داشته باشه.
بر اساس فیلمی هم که از حجت الاسلام احمد علم الهدا عضو مجلس خبرگان رهبری در وبسایت خبری دیگربان منتشر شده، او در یک جلسه سخنرانی گفته مجلس خبرگان نمیتواند بر عملکرد رهبر نظارت کند.
خبرگان ناظر بر عمل کرده رهبری نیستن، چون ببین از من مسئله شرعیه، رهبر ولیه، مردم همه مولا علیهن، خبرگان هم ولو مجتهدن اما مولا علیه ولیان. او ولایتی که رهبر بر یکایک که مردم دارد، او ولایت رو بر من خبره هم رهبر داره. وقتی او ولی منه، من چجور رو عمل کرده او نظارت کنم؟ نظارت بر بقای شرایط است، نه نظارت بر عمل کرد.
چندی قبل نیز محمد خامنه ای، برادر بزرگتر علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با نشریه رمز عبور گفته بود اطرافیان اکبر هاشمی رفسنجانی او را به سمت ریاست جمهوری سوق دادند تا یک پله به رهبر شدن نزدیک شود و این به تعبیر او یک توطئه آمریکایی بود. البته دفتر هاشمی رفسنجانی این گفته ها را داستانهایی تخیلی یاد کرد. وبسایت‌های خبری از اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و محمود هاشمی شاهرودی نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست این مجلس نام می‌برند.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
اوکراین نخستین سالگرد خونین ترین روز اعتراض ها در میدان استقلال کیف، پایتخت این کشور رو گرامی می‌داره. در سه روز نبردهای خیابانی بین معترضان و پلیس در پایان سه ماه اعتراض‌های ضد دولتی سال گذشته بیش از 100 نفر کشته شدند و 50 نفر هم همچنان مفقود الاثرند. حدود یک سال است که نبردها در شرق اوکراین ادامه دارد که به گزارش سازمان ملل متحد تا کنون بیش از 5600 نفر قربانی داشته. در تلاشی جدید برای برقراری صلح، کیف خواستار اعزام نیروهای صلح‌بان به منطقه شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در پی سقوط دیبالتسو و عقب نشینی نیروهای دولتی از این شهر، ماریوپل بندر راهبردی دریای سیاه به کانون جدید درگیری‌ها تبدیل شده. به گزارش ستاد عملیات ضد تروریستی اوکراین، در 24 ساعت گذشته مواضع نیروهای دولتی در روستای شروکینا واقع بر جاده اصلی ماریوپل بیش از 20 بار هدف آتش خمپاره قرار گرفت. اخیراً الکساندر زخارچنکا رئیس جمهور خودخوانده دنیتسک هشدار داد که اگر کیف سلاح‌های سنگین خود را از منطقه خارج نکند، ماریوپول و سپس خارکوف اهداف بعدی نیروهای جدایی طلب خواهد بود. و گفت
вся территория, которая временно находится оккупирована, это является территорией Донецкой Народной Республики. Каким путём мы его будем забирать?
سرزمینی را که نیروهای نظامی اوکراین در آنجا مستقرند، موقتاً اشغال شده می‌دانیم و مهم نیست از چه راهی، سیاسی یا نظامی، اما آن را آزاد خواهیم کرد. البته راه سیاسی بهتر است، به شرطی که کیف به مطالبات ما گوش فرا دهد. ما این حق را با اسلحه به دست آورده ایم و این اسلحه را همچنان در دست داریم. به توافق مینسک پایبندیم، اما آنگونه که ما مفهوم آن را
میفهمیم.
پنجشنبه الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، طی نشست هفتگی مطبوعاتی در پاسخ به سوال پیرامون واکنش روسیه به تلاش‌های جدایی طلبان اوکراین برای تسخیر مناطق جدید گفت:
активные планы по расширению боевых действий вынашивает отнюдь не ополчение Донбасса.
نه نیروهای دفاعی محلی، که نیروهای نظامی اوکراین از جمله سران این کشور طرح‌های گسترش عملیات نظامی را در ذهن می‌پرورانند. اظهارات رهبران دانیتسک از جمله آقای زاخارچنکو همواره حاوی دعوت به گفتگو برای صلح و پایان برادرکشی بوده و او بارها بر تعهد خود برای اجرای توافق مینسک تاکید کرده. و این در حالی است که نمایندگان حزب جنگ در حکومت اوکراین علاقمند به ادامه خشونت‌ها در منطقه هستند و همچنان به اظهارات پرخاشگرانه و غیرمسئولانه ادامه می‌دهند.
همان روز جنرال فیلیپ بریدلوف، فرمانده ارشد نیروهای ناتو در اروپا، گفت که روسیه در شرق اوکراین ارتش مجهز و آموزش دیده را درست کرد که آن را مدیریت و تسلیح می‌کند. و افزود که شکست نیروهای دولتی در دبالسو زمینه پیشرفت شبه نظامیان تحت حمایت روسیه را فراهم آورده. موسکو همواره اتهامات درباره مداخله خود در شرق اوکراین را رد کرده. میخائیل سیچن، که تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که برغم انکار نقش خود در اوکراین، روسیه عملا رو بازی میکند.
Якщо Росія зараз буде переводити відкрито свої війська до Маріуполя і там готувати операцію, то це вже буде
виконано. Агар Росія нірухай خود را آشکارا به ماریوپول منتقل و برای تسخیر این شهر اقدام کند، نه تنها اوکراین که اروپا را به چالش کشیده. هنوز امیدوارم که رهبران کرملین با واقعیت‌ها ارتباط دارند و به دنبال این سناریو نیستند، اما نمی‌توانیم این تحول را منتفی بدانیم. متأسفانه برخلاف تصور غرب، دیپلماسی یگانه راه حل این بحران نیست. دیپلماسی باید در کنار تحریم و تسلیح ارتش اوکراین ادامه یابد و البته استقرار نیروهای صلح‌بان نیز می‌تواند مؤثر باشد، اما اجرای این ابتکار جدید کیف بسیار دشوار است.
چهارشنبه در پی تسخیر شهر دبالتس و توسط نیروهای شورشی، شورای امنیت ملی اوکراین از پیشنهاد رئیس جمهور این کشور برای مراجعه به نهادهای بین المللی برای اعزام نیروهای صلح‌بان به منطقه حمایت کرد. جمعه یوری سرگیف، نماینده اوکراین در سازمان ملل، گفت که رایزنی ها در این زمینه آغاز و حتی اقداماتی برای دور زدن وتو احتمالی روسیه نیز در نظر گرفته شده. روز گذشته نماینده روسیه در سازمان ملل گفته بود که ابتکار کیف برای استقرار نیروهای صلح‌بان این سوء زن را به وجود می آورد که دولت اوکراین در صدد اعمال تغییرات در توافق مینسک است. جدایی طلبان گفتند با حضور نیروهای صلح‌بان مخالفند، مگر اینکه صلح‌بانان نمایندگان روسیه باشند، شرطی که کیف غیر قابل قبول می‌داند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، من بودا که یه وقت بگید که حرف برای گفتن دارم اما کجا بگم، به کی بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه. شما در بخش‌های مختلف ما با دیدگاه‌های تحلیلگران، کارشناسان در عرصه‌های مختلف آشنا میشید. از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما درباره هر آنچه که اونها میگن و همچنین در مورد خبرهای روز چه نظری دارید؟ شما چه فکر میکنید؟ آنچه که شما فکر میکنید بخشی از پوشش خبری ماست. پس با ما اون رو در میان بگذارید.
من زنجیرم بگم که واقعا به دولت خوناشابمون که دمشون گرم، فهمیدم یکی نگه میدارن مثل مثلا یه بزغاله که بزرگ شه پروارشو بخورن، جوان نوجوان رو نگه میداره، بعد بزرگ که شد پروار که شد خون میخورن و واقعا بهشون تبریک میگم، باری کرده خون و اسکناس با هم میخورن، میشه جانشون ایشالله هر چقدر میتونن پروارترشن، دمشون هم گرم. من دو تا همسایه با آدم میگن این کار رو نکن خجالت میگشم، ولی یک دنیا بهتون میگن نکنین بازم میزنین میکشین، دمتون واقعا گرم.
چه با ممنون شدن تصویر آقای خاتمی یا ممنون نشدن، چه با حکومت اصلاح طلبا یا غیر اصلاح طلبا، اصولگرایان و غیره، این رژیم قابل دوام نیست چون از درون قابل اصلاح نیست. این رژیم پایش بر مبنای مافیایی، دیکتاتوری و استبداده، والا بلا قابل اصلاح نیست.
آرزو دارم که آقای پرزیدنت اوباما عرض بنده رو بشنوه و به ما بگن که آخه به چه دلیلی با این رژیم جمهوری اسلامی حاضر به مصالحه در میشه. اینها که همه جا دست در ترور قتل عام مردم دارن، حتی به جوان و نوجوان خودشون رحم نمی کنن و نوجوانان رو اعدام می کنن. اینها که هر جای شر و فتنه هست دستشون در داخل شه، چطور امریکا حاضر هست که دوستان و همکاران و متحدان قدیمی خودش رو لغت مال کنه و بیاد به اینا اینطور امتیازای بزرگی بده؟
با سلام به شما آقای روحانی، شما رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور و رئیس کابینه هستید، چجوری اجازه میدین آقای خاتمی، یکی از بزرگترین پشتیباناتونو در به قدرت رسیدن ممنوع تصویر، ممنوع مصاحبه و ممنوع صحبت اعلام میکنه؟ تا تصویر، مصاحبه و صحبتتون ممنوع نشده راجع به این مسئله اظهار نظر کنید تا مردم ایران تکلیف خودشونو بدونن.
من فکر میکنم رأی 20 میلیونی آقای خاتمی نشان دهنده پذیرش ایشون در بین مردم بوده و همین ممنوع التصویر شدنشون نشان دهنده مقبولیت ایشونه. بیش از این جمهوری اسلامی ماهیت ضد مردمی خودشو نشون نده و اثبات نکنه. مردم همه اینا رو فهمیدن و اتهاماتی که با آقای خاتمی زدن و میزنن ایشونو بیشتر مقبول کرده.
این یک بازی سیاسی است که خاتمی را در این باره از زمان از همه چیز ممنوع کردن تا مردم شور و شوق رای دادن به خودشون بگیرن، بگن این فرد با ماست. وقتی این فرد رای آورد، تشکیل دولت که داد، رهبر با یک سخنرانی آشتیشون میده، 4 تا 8 سال کلا میذارن سر مردم، غافل از این که مردم رای دادن تا با فرهنگ خوب، تعامل با جهان، سایه تحریم، بیکاری و گرانی بر سرشون کم بشه.
بله، دیدگاه های شما بخشی از پوشش خبری ماست. 0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و اما شاهرخ مشکین قلم، رقصنده ساکن فرانسه، اخیراً با الهام از داستان 7 پیکر نظامی برای اولین بار اون رو روی صحنه برده و در اون از 7 رقصنده از 7 کشور دنیا هم استفاده کرده. شهرام میریان.
هفت پیکر و یا بهرامنامه یکی از منظومه‌های 5 گانه نظامی گنجوی، شاعر بلندآوازی ایران در قرن 6 است. هفت پیکر روایتگر زندگی بهرام گور، پادشاه ساسانی است که نامش بیش از همه پادشاهان ایران به افسانه و رویدادهای شگفت‌انگیز گره خورده. نظامی در این اثر بی همتا داستان عشق و دلدادگی بهرام گور و یا بهرام شاه به 7 شاهزاده بانو از 7 سرزمین را با زبانی موزون و آهنگین بازگو کرده و شاهرخ مشکین قلم، هنرمند ساکن فرانسه، هم با الهام از این داستان شورانگیز مجموعه رقصی را با موسیقی و لباسهای رنگارنگ طراحی کرده که برای نخستین بار در پاریس به صحنه رفت. شاهرخ مشین قلم به ما میگوید چند فرهنگی و بیمرز بودن داستان 7 پیکر نظامی انگیزه اصلیش در طراحی این اثر ماندگار به رقص بوده.
طی یک از آفرینش‌هام متوجه شدم که بر حسب اتفاق 7 دختر از 7 ملیت متفاوت روی صحنه داشتم با هم کار میکردم و وقتی که از صحنه اومدم بیرون، یکی از دوستانم به من گفتش که چقدر جالب بود. آدم فکر میکرد بهرام گوره با 7 شاهزاده. گفتم چطور؟ گفت آره ببین، دقیقا 7 دختر بودن با تو روی صحنه. همین که گفت کنم چه جالب، همون شب رفتم شروع کردم به 7 پیکر رو خوندن و 7 پیکر آوردمش روی صحنه. ولی پیغامی که پشت این بود در واقع خیلی زیبا بود نظر من، به خاطر اینکه همون جایی که من فکر میکردم که دلم میخواد برم در بیمرز بودن، این 7 درس زندگی و 7 درس عشقش رو از 7 اقلیم میگیره. یک جوری به صورت نمادین خواسته های خودم توش نهفته است و این مجموعه که 7 رنگ و 7 پارچه و 7 اقلیم 7 فرهنگ متفاوت رو نشون میده، ترکیب جذابی هستش که هم خیلی کمرشکنه به خاطر کار خیلی پیچیده‌ایه. من با هر 7 شاهزاده در واقع یک جورایی بدوستون دارم روی صحنه. در واقع هر کدوم از شاهزاده یک قصه‌ای رو برای بهرام شاه تعریف میکنن که از خود بهرام میخوان که بیاد توی قصهشون و رول ایفا بکنه و خود شاهزاده‌ها رول‌هایی رو که در قصه‌های خودشون پنهان هست رو خودشون بازی میکنن، گهگاه بدون ماسک. از ماسک‌ها به عنوان شخصیت‌های دوم و سوم استفاده میکنیم توی صحنه.
شاهرخ مشکین قلم علاوه بر 7 پیکر نظامی تا کنون داستانهای منظوم دیگری نیز از ادبیات فارسی از جمله خسرو شیرین، سهراب و گردآفرید و زهره و منوچهر را به صورت مجموعه رقصهایی طراحی و ارائه کرده. مجموعه رقص 7 پیکر علاوه بر فرانسه قرار است در دیگر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی هم به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نرمک نرمک به پایان مجله نزدیک میشیم و اگر این پایان مجله شبانگاهی ما نقطه پایانی هم بر روزی پر تکاپو و پر جنب و جوش برای شما بوده و حالا دیگه به بستر میرید، خوابی خوش و یک روز اول هفته دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. من بودا که صبحانه با خبر رادیو تلویزیونی ما رو ساعت هفته بامداد از دست بدید و الا اگر بیدارید با مجله نیمه شب و خبرهای ما همراه باشید.